در برنامه روایت امروز به این موضوع می‌پردازیم. نمایندگی دائمی افغانستان در مقر ملل متحد در ژنو از جامعه جهانی و تمامی سازمان‌های بشری درخواست کرده است تا با سیلاب زدگان اخیر در افغانستان کمک‌های بشردوستانه فراهم کنند. این موضوع را با متخصصین امور محیط زیست بحث می‌کنیم.
سلام و شب بخیر و روز بخیر برای کسایی که ما را خارج از افغانستان می‌بینند و می‌شنوند. من محمد احمدی هستم، میزبان برنامه روایت امروز با برنامه دیگر، موضوعی در مورد افغانستان به ویژه تمرکز بر روی سیلاب‌های اخیر در شمال افغانستان، پیامدهای آن، مشکلات امدادرسانی و این که چه پیامدی را از لحاظ اقلیمی و محیط زیستی به دنبال خواهد داشت با حضور دو متخصص محیط زیست بحث می‌کنیم. در بحث اول ما در 15 دقیقه نخست آقای نجیب آقا، فهیم وزیر پیشین رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان که مقیم کانادا هستند و متخصص در بخش آب و عوام می باشند، و همچنین آقای ولی مدقق، متخصص محیط زیست مقیم امریکا در برنامه خواهند بود در نیمه دوم این برنامه، که در مورد همچنین تبعات این تغییرات اقلیم و تأثیرش بر روی سیلاب ها و سایر بلای طبیعی در افغانستان جالی میشه و رخ میدهد با ما صحبت خواهد کرد. اما قبل از این که با مهمانان خود صحبت بکنیم، توجه شما را به گزارشی جلب میکنم که در مورد واکنش سازمان های بین المللی و ملی در مورد سیلاب های اخیر هست. این که این سازمان ها خواستار کمک های جهانی بیشتر برای امداد رسانی شدند. توجه بفرمایید به گزارشی که همکارم فوزی احسان توجه کرده است. بعد از او برمیگردیم به مهمانان ما.
سازمان صحی جهان با نشر اعلامیه گفته است بعد از سرازیر شدن سیلاب‌ها در شمال افغانستان، 7 تن تجهیزات صحی ضروری و ادویه را برای رسیدگی به سیلاب زدگان ارسال کرده است که بخشی از کمک‌های این سازمان به سیلاب زدگان است. این سازمان گفته است در نتیجه سیلاب‌های ویرانگر روز جمعه، 100 تن بی خانمان شده و یا در زیر آوار گیر مانده‌اند. جمشید تنولی، سرپرست نمایندگی سازمان جهانی صحت در افغانستان، گفت
ما به خانواده های قربانیان تسلیت عرض می کنیم و یک جا با مقام ها و شرکای صحی خود تلاش می کنیم تا دسترسی به خدمات صحی ضروری را فراهم سازیم. تیم ها و شرکای ما اکنون در ساحه هستند. آنان به صورت خستگی ناپذیر کار می کنند تا رنج مردم سیلاب زده را کاهش دهند.
سازمان ملل با نشر اعلامیه از جان باختن مردم در نتیجه این سیلاب‌ها ابراز تأثیر کرده. در اعلامیه که به استیفن دوجاریک، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل، نسبت داده شده، گفته شده که منشی عمومی سازمان ملل از هلاکت مردم در نتیجه سیلاب‌ها در بغلان غمگین شده است. از سوی دیگر، نمایندگی دائمی افغانستان در مقر سازمان ملل متحد از جامعه جهانی و تمامی سازمان‌های بشری خواسته است تا به سیلاب زدگان اخیر در افغانستان کمک‌های بشردوستانه فراهم کنند. این نمایندگی امروز یکشنبه 23 ماه ثور با نشر اعلامیه در شبکه اجتماعی اکس گفته که این سیلاب‌ها در حال رخ داده است که وضعیت بشری در افغانستان خوب نیست و به همین دلیل سیلاب زدگان به کمک‌های بشردوستانه همه جانبه نیاز دارند.
ما از شرکای بین المللی، سازمان های بشردوستانه و جوانب دخیل می خواهیم که برای کسانی که به کمک نیاز دارند به ما دستیاری بدهند. ما همچنان از کمک کنندگان بین المللی می خواهیم تا با توجه به آسیب پذیری افغانستان در برابر بحران اقلیمی و جوامع با هدف جلوگیری از حوادث آینده کمک کنند.
به اساس ارقام ارائه شده، در اثر سیلاب‌های سنگینی که عصر روز جمعه 21 ماه ثور در ولسوالی‌های برکه، بغلان مرکزی، نهرین و بخش‌های شهر پلخمری سرازیر شد، تا کنون بیش از 310 تن جان باختند و احتمال افزایش تلفات همچنان موجود است. برنامه جهانی غذا در شبکه اکس نوشته که در حال حاضر بیشتر راه‌های مواصلاتی مناطق آسیب دیده برای وسایط نقلیه غیر قابل دسترس است و برنامه جهانی غذا مجبور است از هر گونه امکانات موجود برای رساندن غذا به سیلاب زدگان استفاده کند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان آمار قربانیان سیلاب در بغلان را 315 کشته و 1630 زخمی گفته و علاوه کرده که در این سیلاب ها 2665 منزل مسکونی ویران شده است. همچنان طبق معلوماتی که مقامات محلی طالبان در تخار اعلام کردند، در سیلاب های روز جمعه در تخار 20 جان باختند. در این حال کمیته بین المللی نجات با نشر اعلامیه گفته است که سیلاب های ویرانگر دست کم در 7 ولایت افغانستان تلفات بلند انسانی و خسارات هنگفت مالی به جا گذاشته و هزاران نفر آواره شدند. بر اساس اعلامیه این سازمان، در کنار تلفات جانی، زیربناها از جمله سرک ها و لین های برق در ولایات بغلان، غور، کندوز، بدخشان، سمنگان، بادغیس و تخار تخریب شده است. فوزی احسان، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
طوری که در ابتدای برنامه هم معرفی کردم، آقای نجیب آقافهیم، وزیر پیشین امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان که اکنون مقیم کانادا هستند، در برنامه با ما هستند. آقای فهیم سلام، روزتان بخیر، خوش آمدیم به برنامه.
اندای برنامه تان
تشکر. آقای فهیم، شما گزارش رسیدین شدت این حادثه بسیار وسیع هست. به نظرتان در شرایطی که سیلاب به این مقیاس گسترده با تلفات انبوه رخ میده، به نظر شما عمده ترین مشکل در امر رسیدگی به این، با تجربه که شما در امر این وزارت داشتین، چی هست؟ کدام اقدامات باید اولویت را داشته باشند تا اینکه به کمک ها و این رسیدگی شه به این وضعیت پس از حادثه؟
ببینین، رسیدگی به حوادث طبیعی یا کاهش خطرپذیری در برابر حوادث طبیعی یک زنجیری است که از حلقات به هم پیوسته تشکیل شده. این زنجیره از پیشبینی شروع میشه، از پیشگویی شروع میشه و مرحله دومش هم پیشگیری است و مرحله سومش هم آمادگی است، مرحله چهارمش هم اقدام است در جریان حادثه و مرحله بعدش هم بازسازی پس از حادثه است. در هر یکی از این حلقه‌های زنجیر اگر یک اختلال وجود داشته باشد، طبعا این زنجیر خوب عمل نمی‌کنه. طبعا حادثه در مقیاس بسیار گسترده اتفاق افتید و ویرانی‌های زیادی را به همراه داشت و با تلفات زیادی همراه بود و این در شرایطی اتفاق افتید که طبعا افغانستان در یک وضعیت خاصی به سر می‌برد. از یک طرف انزوایی که افغانستان در او قرار گرفته، افغانستان از کانون توجه جامعه جهانی دور ساخته، سازمان های بین المللی همچنان در اثر روابط پرفراز و نشیبی که با اداره حاکم دارن، طبعا ظرفیتشان در داخل افغانستان بسیار محدود است و از طرف دیگر یک نهادهایی بود که فعالیت‌ها را در جریان حادثه هماهنگ می‌کرد. او فعالیت‌ها، او نهادها هم فعالیت عادی ندارند. بنابراین مجموعی از عوامل سبب شده که مشکلاتی ایجاد شود. طبعا بعد از اینکه هر حادثه اتفاق می‌افتد، اولین اقدام باید طبعا امداد نجات باید باشد. امداد نجات زمان محدودی داره، 24 ساعت اول به نام ساعت طلایی یادآوری میکنن، به این خاطر که اگر کسایی در میدان حادثه گیر مانده باشن، چانس از این که تیمای امداد نجات اگر با موقع عمل کنن باعث نجات از اونها شود زیاد میشه. به هر مقداری که این زمان طولانی میشه، طبعا چانس نجات کسایی که در میدانهای حادثه گیر مانده بسیار محدود شده میره، تا 72 ساعت هم امکانی وجود داره. بعد از طبعا در اثر حوادث طبیعی مشابه راه از بین میره، میدانهای هوایی محلی اگر وجود داشته باشد تخریب میشه، زیربناها از بین میره، شبکه‌های برق و طبعا امداد رسانی را مشکل میسازه و اقدام بعدی طبعا یک تعداد کسایی که در میدانهای حادثه گیر ماندین و نجات داده شدین، اینا به یک رشته کمک‌های اولیه اساسی نیاز دارند. طبعا در جریان حادثه شبکه‌های آبرسانی هم تخریب میشن، آبای موجود آلوده میشه، این مردم به آب نیاز دارن، به سرپناه موقت نیاز دارن، به خیمه نیاز دارن، به غذای گرم نیاز دارن، تا وقتی که امکانات از این فراهم شود که مؤسسات امدادرسان به محل خواهد رسانند و مواد
آقای فهیم برز معذرت کلامتانم قطع میکنم. حالا که شما گفتین که این طرز العمل رسیدگی بعد از حادثه چنین هست، از یک سو اشاره کردین که مدیریت و یا توان فنی طالبا هم محدود هست، پس بفرمایین که در این شرایط چگونه میشه که به ترتیب بر اساس اولویت این مشکلات را با در نظر داشته این وضعیت واقعی در حل کرد یا رسیدگی کرد به نظر شما؟
طبعا وضعیت خاصی که در افغانستان وجود داره، طبعا نقش نهادهای امدادرسان بیشتر می سازه و از طرف دیگه همبستگی اجتماعی که در موارد مشابه مردم نشان می ده این می تانه بسیار مؤثر باشد. همبستگی اجتماعی مردم، کمک به موقع مردم می تانه این خلا را تا حدودی برطرف بسازه و نهادهای امدادرسان بین المللی اگر به موقع اقدام نکنند، کمک رسانی نکنند، طبعا بخصوص مردمایی که در جریان حادثه جان به سلامت بردین، اونا مشکلاتشان در درد و رنج و آزارشان بیشتر میشه. بنابراین این ضرورت است که این کمک ها با موقع باید رسانده شه. این کمک های اولیه، خدمات صحی مورد نیاز کسایی که زخمی شدین و همچنان نیازهای اولیه کسایی که زنده ماندین و به تدریج از دور و بر جمع میشن، اینا طبعا به سرپناه، به لباس، به غذا، به آب و به این کمک های اولیه ضرورت دارن.
آقای فهیم ببخشید کلامتون قطع میکنم چون فرصت کم هست. شما در یکی از صحبت های که من قبلا شنیدم در جایی گفته بودین که در افغانستان حدود 2 میلیون نفر از مجموع نفوس در شرایط بسیار جدی در معرض سیلاب ها قرار دارن. میشه بفرمایید که این مردم یا این تعداد افراد در کدام مناطق افغانستان هستن؟ آیا نهادهای مربوط به رسیدگی کاری برایشان کردن، یعنی برای آگاهی‌دهی‌شان که در معرض خطر هست؟
من عرض کردم که 23% از جمعیت افغانستان، 12% از خاک افغانستان در معرض تهدید سیلاب قرار داره که در این بین 2 میلیون از جمعیت افغانستان در معرض خطر جدی قرار دارن و اینا در مناطق مختلف افغانستان، یعنی جغرافیای بسیار وسیع را در بر میگیره، از غرب افغانستان، از هرات و هلمند و قندهار، زابل و رزوان شروع تا شمال افغانستان، از بدخشان و تخار و بغلانی که گرفتار حادثه شده، مزار شریف، فاریاب و مناطق جنوب و شرق افغانستان، یعنی بخش وسیع از افغانستان متاسفانه به عنوان جغرافیای آسیب پذیر در برابر سیلاب است. در گذشته یک سلسله میکانیزمایی بود از طریق مکتب، از طریق ازی که یک نهادهای فعال بود، چه در سطح ملی، چه در سطح محلی، در سطح ولایت و ولسوالی ها، و همچنان هماهنگی خوبی که بین نهادهای دولتی و غیر دولتی و سازمانهای امدادرسان و مردم وجود داشت، بر مردم در یک مقیاسی که ممکن بود آگاهی داده می شد. اما طبعا این آگاهی ضرورت است که دوامدار باید باشد تا اثر بخش باشد، چرا مردم اگر 5 سال پیش برشان در یک مورد خاص آگاهی داده شده باشه و با اون اکتفا بکنیم، طبعا او معلومات فراموش مردم میشه.
پرسش برز معذرت میخوام آیه فهیم، پرسش آخرم بسیار کوتاه است. مردم حالا با در نظر داشته این واقعیت که کمک ها معدود است، توان مدیریتی هم پایین و یا ضعیف است، مردم در این تو شرایط باید چیکار کنند؟ با کدام مراجع برای رسیدگی به مشکلشان باید مراجعه بکنند؟
ببینین، متاسفانه مسئولیت مردم در این وضعیت های خاص زیاد میشه، به خاطر از اینکه قربانی اصلی مردم هستند و این مردم به خاطر نجات جان خود باید یک سلسله کارهایی را باید بکنن. طبعا نشانه های خطر باید جدی بگیرن وقتی که وضعیت ابریز این مسئله جدی است و در ضمنش اینا در نشانه خطر است، در چارچوب نهادهای محلی، شوراهای محلی مردم جمع شود، در مورد حوادث طبیعی، در مورد خطراتی که با او مواجه هستن صحبت بکنن، در مورد راه‌های خروج از بحران، خروج اضطراری، تیمای امداد و نجات محلی باید سازمان داده شود، همچنان تیمای یک سیستم هشدار حوالی محلی باید ایجاد شود و از طرف دیگه امکانات محدودی که وجود دارد، از موبایل اطلاعاتی که از طریق رسانه‌های جمعی در اختیارشان قرار میگیره و در نهایت این مسائل جدی بگیرن و در ضمنش در وقت به اصطلاح توزیع کمک‌ها تلاش مردم ای باشه که امو کسایی که واقعا آسیب پذیر هستن امونا باید برای اونا باید اولویت داده شود که دیگر خانواده‌های بدون سرپرست خانم‌ها اطفال افرادی که مسن هستن مریضا اینا باید اولویت داده شود
تشکر
کسایی که واقعا خانه‌های خود از
تشکر از شما آقای نجیب آقا فهیم وزیر محترم پیشین امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان که از کانادا در بحث امروز با ما بودین سپاس از حضور شما در برنامه
امریکا بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
بحث ما همچنان ادامه دارم در مورد عواقب و پیامدهای این سیلاب در افغانستان با مهمان و متخصص دیگر ما آقای ولی مدقق متخصص محیط زیست مقیم امریکا که البته بعد از یک گزارش از در گفتگو با یک تن از متخصصین امدادرسانی بین المللی با ایشان صحبت خواهیم کرد. سی پی آذربایجانی مقدم کارشناس بخش انکشافی و کمک‌های بشری ملل متحد است. او به صدای آمریکا گفت که اندازه کمک‌های بشری به افغانستان به دلیل کاهش بودجه کافی نیست و به دلیل بحران اقتصادی و تغییرات اقلیم مردم با مشکلات زیادی روبرو هستند و از همچنان این مردم حس ناامیدی می‌کنند. توجه بفرمایید به بخش‌هایی از این مصاحبه.
با قحطی روبرو است. با آنکه برای برخی ممکن برداشت نادرست باشد، اما آنچه در افغانستان می‌گذرد نخست از همه مصیبت‌های پیهم است که مردم را در زمان‌های مختلف با تهدید بزرگ روبرو ساخته است. مردم با وضعیت مختلط فقر، تأثیرات محیط زیست، خشکسالی و آفات طبیعی روبرو هستند. از سوی دیگر افراد زیادی از پاکستان و ایران برگشتند. اقتصاد افغانستان با بحران روبرو است. در کنار آن رقم بیکاری بالا است و همزمان تعداد زیاد مردم تحصیل کرده نیستند و با مهارت‌های کمک یا بی‌سوادی نمی‌توانند کار درست پیدا کنند. به همین خاطر ناباوری و مشکلات وجود دارد. پولی که برای کمک‌های بشری به افغانستان فرستاده می‌شود کافی نیست. به طور بی‌سابقه کمک‌های مالی امداد بشری به افغانستان کاهش یافته است. اکثر نهادهای بشری برنامه‌های خود را به دلیل کمبود بودجه تغییر داده و یا هم کم کردند. به نظرم کاهش تمویل کمک‌های بشری در افغانستان برای مردم یک تهدید بزرگ شمرده می‌شود و مردم شدیداً از هر نوع کمک استقبال می‌کنند، اما کافی نیست. آنچه از مردم عادی احساس کردم حس درماندگی است و آنها فکر می‌کنند که در وضعیتی که هستند مجازات می‌شوند.
از تجربه اخیر خود در افغانستان کمی صحبت کنین. به نظر شما در بخش کمک‌های بشری کدام مسئله با شما خیلی نگران کننده بود؟
به نظرم آنچه که برایم بسیار نگران کننده بود احساس ماندگی و متروک بودن است. مردم واقعا به آینده باور ندارند و حس ناامیدی بین آنها وجود دارد، به خاطر که در مورد آینده خود یقین ندارند. آنها در حاکمیت طالبان زندگی می کنند که تا کنون به طور رسمی شناخته نشده است. از سوی دیگر با تحریم ها و محدودیت ها روبرو هستند. مردم در وضعیت ناراحت کننده گیر ماندند. اما اگر فکر کنیم مردم در برابر حکومت خود به پا می خیزند، این کار را نخواهند کرد. به نظرم افغان ها از جنگ بسیار خسته شدند و جنگ نمی خواهند. آنها فقط می خواهند یک زندگی عادی داشته باشند که از ده ها سال به این سو آن را تجربه نکردند. هر باری که یک مصیبت می آید آنها با وضعیت خیلی دشوار قرار می گیرند و با زندگی در حاکمیت طالبان بیشتر با ناباوری به آینده روبرو هستند و حس درماندگی می کنند. من به خاطر متوجه شدم که به داخل افغانستان رفت آمد دارم.
شما که از نزدیک در پروژه های کمک رسانی برای زنان افغان کار کردید، آیا زنان افغان دسترسی کافی به کمک های بشری دارند و یا ای که طالبا به دسترسی زنان به کمک های بشری محدودیت وضع کردند؟
باید بگویم که محدودیت ها مطلقا وجود دارد، اما زنان شامل امداد بشری هستند. آنها هم در روند کمک ها در سیستم توزیع کمک ها و هم دریافت کنندگان کمک ها شامل هستند، اما به شیوه‌ای که دیده نشوند. حضور زنان به شیوه های عجیب پنهان شده است، به خاطر که در برخی جاها زنان استخدام شدند اما در سیستم درج نیستند یا به عنوان زن درج نشدند. طالبان برای برخی از زنان در بخش توزیع کمک ها اجازه دادند، اما در کل این مسئله روی کاغذ بازتاب نیافته است. تاکید طالبان بر نامیری بودن زنان در این بخش تا حدی عجیب است، اما در کل پالیسی آنهاست. آنها تلاش دارند تا حضور زنان را در توزیع دریافت کمک ها نشان دهند، به خاطر که آنها نمیخواهند حکومت خود را چند پارچه جلوه دهند، اما میخواهند پالیسی های خود را تطبیق کنند. در برخی حالات طالبان میخواهند کمک ها مطابق خواسته های آنها باشند. مثلا از برخی از پروژه های کمکی خوششان نمی آید و عملی نمی شود. برخی از پروژه ها باید به میل طالبان تنظیم شود. به همین خاطر تاکید و فشار بر جامعه کمک رسانی به افغانستان وجود دارد. من با شماری از مقامات محلی طالبان صحبت کردم و آنها نگران فاصله راه برای زنان بودند که برای دریافت کمک ها به مراکز توزیع کمک ها باید طی می کردند. مصرف رفت آمد با موتر و مشکلاتی که زنان داشتند و برخی حتی می گفتند که در ساحات توزیع مواد کمک شما برای زنان تشناب ندارین. و برایم بسیار جالب بود که طالبان با وجودی که در برابر زنان رفتار خشن دارند، اما متوجه این مسائل نیز هستند.
و بحث را ادامه میتونیم با حضور آقای ولی مدقق، متخصص محیط زیست مقیم امریکا. آقای مدقق سلام، روزتان بخیر، تشکر از حضور شما. از اینکه تا به حال از ابتدای برنامه تا به حال منتظر بودین. این بحث را در اختیار شما قرار میتونیم. دقایقی که هست، به عنوان متخصص محیط زیست آقای مدقق، به نظر شما جاری شدن سیلاب ها در افغانستان به این وسعت و آسیب که میرسانه، به نظر شما نتیجه چی هست؟ چرا تلفات و خساراتی که در افغانستان رخ می‌دهد بسیار سهمگین و قابل توجه است؟ در ایالات متحده آمریکا، در که شما هم هستین، بسیاری از این مناطق باران‌های شدید تقریبا بیش از نصف سال دارند که سهمگین هست، اما بعد از ختم این باران‌های چندین ساعته، بعضی‌هاشون دو سه روز دوام می‌کنه، هیچ آثاری از جمع شدن آب و یا تلفات به اون قابل توجهی انسانی و یا خسارات مالی در بر نداره. دلیلش چی است در افغانستان اینقدر پرتلفات هست؟
سلام خدمت شما احمدی و همچنان از تصدیت بارون خدمت همتانهای ما که دقیقا بحثی را که ما شما امروز داریم یک بحثی از دی و در سالهای اخیر مردم ما بسیار زیاد متضرر شدن و بسیار زیاد قربانی دادن. سوال شما در این مورد که چرا بروز سیلاب در افغانستان بسیار زیاد تلفات وارد کنند، این به این داره که ما چقدر آماده هستیم، بیعت ما و محیط ما چقدر آماده است برای جلوات آسمانی. بدبختانه در مدت چار دهی اخیر و تقریبا چند دهی اخیر که ما جنگ داشتیم کشور، محیط زیست ما تخریب کردیم. فرش نباتی تقریبا از بین ما جنگلات را از دست دادیم. البته اوامل باید بسیار زیاد دارد. یکی از تاثیرات مستقیمی که داره این است که آب زمین به اصطلاح آن لخت شده، وقت باران میاد به شکل بسیار سرسام‌آور جبر سیلاب میگرده. ما فرش نباتی کافی نداریم تا این آب جذب بکنه توسط میشه خود و بالاخره بره منابع آبی که زیر زمین است را تغذیه بکنه. دلیلش این است که ما فعلا خفصاله متاسفانه تشکر میکنیم در کشور خود. ولی ببینین، من به یک چیز دیگه اشاره میکنم که ما تقریبا در محاسبه که ما دارم 17 سال را افغانستان دیم، یعنی که ما در سال 2007 در اون زمان یک گزارش را یا یک برنامه ملی سازگاری در برای تغییر اقلیم را رسما نشر کردیم و در دسترس ادارات مربوطه قرار دادیم. در این گزارش در اون زمان گفته شده بود که افغانستان از نواحی تغییرات اقلیم موازی به کدام خطرات؟ یکی از خطرات بوده که ما در اون وقت گزارش اشاره شده بوده بروز سیلاب های پیچ هست و بارندگی های بیوقت هست و بروز جبهات سرد هوا و همچنین بروز جبهات گرم هست. سیلاب یکی از تاثیرات منفی تغییرات هست. البته میشد در اون سال ادارات مربوطه قسمت اقدامات و برنامه‌های بسیار خوب را در قسمت تنظیم منابع آب و در قسمت تنظیم آبزه ها روی دست میگرد و همچنان کنید میکرد به هموطنان با اونا آگاهی میداد که اونا در کجا مسئول هستند تا بودت به اعمار خانه کنند. البته در اثر جنگ های ما داشته 20 سال گذشته مردم ما دیر شدن از خدا و از خبات حجوم بیارد به شهرها به هر جایی که ما خواستم خانه اعمار کردن بدون در نظر داشت از این که توجه بکنن و کجا ما به شکل عدمی سیلبر داشتیم یا سیلاب داشتیم ما در هر جای خانه آباد کردن.
آقای مدقق بازم از کلامتون قطع میکنم به نکتهش مهم شما اشاره کردن که پرسش بعدی ما بود شما بهش پرداختن. چقدر ساختارهای مسکن سازی یا خانه سازی در افغانستان با رعایت اصول و مسئولیت شهرسازی و زیربناها صورت میگیرد؟ در تصاویر شما دیدین که اکثر این خانه ها در مسیر یا حاشیه سلبورت هست یا به عبارت دیگر در دامنه کوه هست. آیا این از روی ناچاری مردم هست یا از روی ناآگاهیشان است که این خانه ها رو در اینجا میسازن؟
هر دو چیز موجود است. هم مردم ما آگاهی ندارن و هستان کم توجه هستن. ما یک چیز را بنام سپوید میگیم در بعض مقاطعه با حادث و همچنان در مدیت منابع طبیعی. دانش بومی به معنی این است که مردم ما خصوصا کسایی که سنشان دادتن و ما تجربات بسیار خوب دارن. از دسته ها وقتی که دست سیلبر میزدن اونا میگفتن که شما در سیلبر نزدی که سیلبر خود نکنید. متاسفانه شما برید در اکتر شهرها در جایی که خانه ایمار در فرصت شده بود خانه باز بوده مردم در اصل جنگ و نامنی ها یا در پاپر دسترسی خدمات کفیات دارن یا تعلیق یا صحت یا هر لیری که بوده اینا آمدن دست به ایمار
تشکر. ممنونتان آقای ولی مدقق. بازم از کلامتان قطع میکنم چون به دقایق پایان برنامه رسیدیم. از حضور شما متخصص محیط زیست مقیم امریکا آقای ولی مدقق گرامی تشکر میکنم. برنامه همچنان ادامه دارد با برنامه صدای شما. از اینکه تا این ساعت برنامه با ما و همراه بودین من از حضور شما مرخص میشم.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرجی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهرزمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا.
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار
عبدالولی اورکن،
نورانگیز رستم‌زاده، مصطفی
جلال میرزاد.